بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید آقایان محترم، برادران عزیز، و این برای بنده جای خرسندی و خوشبختی است که الحمدلله این جلسه بسیار مهم در موعد مقرر تشکیل میشه و همه دوستان شرکت میکنید و اونطور که جناب آقای رئیسی گزارش کردند بحث ها با جدیت دنبال میشه. خدا من انشاءالله بهتون کمک کنه و این زحمات رو از شما قبول کنه. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به خصوص عید نیمه شعبان رو که روز شکوفایی آرزوهای همه بشریت در طول تاریخ، که امیدواریم انشاءالله خدای متعال اون روز رو، روز فرج رو، روز ظهور رو به ما نشان بده، هر چه زودتر انشاءالله اتفاق میفته. ماه شعبان با قطع نظر از این اعیاد هم ماه بسیار مهم است که الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدعو فی صیامه و قیامه فی ایالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامی و اعظامه الی محل حمامه، تا آخر عمر. پیغمبر با این ماه اینجور رفتار میکردن. بعدم که اینا علی الاستنان به سنتی فی، این مناجات شورانگیزی هم که روایت شده است و نقل شده است در این ماه، خود این مناجات هم شاهد بر عظمت این ماه هست. این فقراتی که در این مناجات شریف و عزیز وجود داره که کمتر در عبت دعاها، دعاهای در اختیار ما که محصور از ائمه علیهم السلام، همش دعاهای پرمضمون، پرمحتوای فوق‌العاده است، همش فوق‌العاده است، اونهایی که حالا معصور است و معلوم است. لکن مثل این مناجات کم، انصافاً کم داریم. من یه وقتی از امام رضوان الله علیه سوال کردم، گفتم شما در بین این دعاهایی هست به کدوم دعا بیشتر، حالا تعبیر خودم یادم نیست، خودم بیشتر علاقه دارید یا بیشتر انس دارید؟ یه سوال اینجوری کردم. ایشون یه تأمل مختصری کردن، گفتن دعای کمیل و مناجات شعبانیه. اتفاقا این دوتا دعا، دعای کمیل هم یه مناجاتیست، واقعا یه مناجات عجیبیست، خیلی نزدیکن به هم از لحاظ مضامین، حتی از لحاظ بعضی از فقرات خیلی به هم نزدیک هستن این دعا. این دعا هم خودش واقعا یه فرصتیست. الهی حبلی قلبن یدنی همین که شوقه و لسانن یرفا و الهی که صدقه و نظرن یقربه همین که حقه. واقعا اینا رو، اینجور حرف زدن با خدای متعال و عرض حاجت کردن و عرض شوق کردن به حضرت حق متعال، این خیلی چیز فوق‌العاده است، خیلی عالی است. یا این فقره الهی بک علیک لا الحقتنی به محل اهل طاعتک و المسبس صالح من مرضاتک، واقعا. یا این فقره اوج این دعا که امام رضوان الله علیه مکرر این فقره رو در بیاناتشون ذکر میکردن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب انا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. ما چجوری میتونیم واقعا اینها رو بگیم؟ ما حجوب ظلمانی هم یکی پس از دیگری جلو ماست. درخواست این دعا حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور. خب حالا اینها دیگه یک معالم فوق‌العاده است که دست کسانی که خوشا به حالشون، کسانی که دسترسی دارن، فهمشون، قلبشون، روحشون آشنای با این مضامین هست و درست درک میکنه این مفاهیم رو، خوشا به حالشون. خدا من انشاءالله با ما هم بده. به هر حال این ماه پر برکتی است و انشاءالله بتوانیم از این ماه هرچی میتونیم استفاده کنیم تا هر جایی که ممکن هست. مجلس خبرگان یکی از نهادهای قانونی است که در استحکام نظام اسلامی نقش فراوانی دارد. البته همه نهادهای قانونی، دولت، مجلس، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، امثال اینا هر کدامی به نحوی در استحکام نظام اسلامی نقش دارن همشون، لیکن بعضی بیشتره، بعضی کمتره. به نظر من مجلس خبرگان جز اون دارای نقشترین نهادها در نظام جمهوری اسلامی است که البته شرط همه این نهادهای قانونی، شرط تأثیرگذاریشون این است که طبق ضابطه، طبق حدودی که در قانون اساسی براشون معین شده عمل کنن. شما هم همینجور، یعنی واقعا باید همون چیزهایی که از مجلس خبرگان خواسته شده، چه نسبت به کسی که فعلا در جایگاه رهبری است، چه نسبت به کسی که بعدها وارد این میدان خواهد شد و بعد وسیله شما انتخاب خواهد شد، باید واقعا اون ضوابط دقیق قانونی رو درباره اینها رعایت بکنید. مجلس هم همینجور، دولت هم همینجور. دولت حدود قانونی مشخصی داره، از همه قوانین مجلس باید تبعیت کنه. مجلس حدود قانونی مشخصی داره، در کار اجرا مطلقا نباید دخالت کنه، وارد بشه، باید قانون گذاری کنه و امثال اینهایی که وجود داره. خب این استحکام نظام که عرض کردیم که این مجلس و سایر نهادها تأثیر دارن در استحکام نظام، استحکام نظام ضرورتش از اینجاست که اگر این استحکام وجود داشته باشد، قدرت ملی و قوت ملی تحقق پیدا خواهد کرد. قدرت ملی و قوت ملی و قدرت ملی برای یک ملت حیاتی است. یعنی یک ملت اگر چنانچه بخواهد مستقل باشه، سرفراز باشه، از منابع حیاتی خودش به میل خودش و به سود خودش استفاده کنه، رأی خودش رو در مسائل اساسی خودش به کار ببنده و مجبور به پیروی از رأی این و اون نباشه. اگر این چیزا رو یه ملتی بخواد، نگران طمع‌ورزی بیگانگان نباشه، همش در ترس و لرز زندگی نکنه. اگر این چیزها رو یه ملتی بخواد، باید چیکار کنه؟ باید قوی باشه. قدرت ملی و قوت ملی حیاتی است برای یه ملت. اگر چنانچه قدرت ملی نبود و ملتی قوی نبود، این چیزهایی که عرض کردیم که اینا اساسی ترین و مهمترین مسائل یک ملت، اینا براش تحقق پیدا نخواهد کرد. همش نگران، همش در حال ضعف و ذلت، بیگانگان مسلط به همسورین. خب پس بنابراین استحکام نظام لازم است، قدرت ملی و قوت ملی لازمه. قدرت ملی که میگیم یک امر مرکب است، یه مجموعه است، یه مجموعه به هم پیوسته است. قدرت ملی رو در یک نقطه خاصی، در یک جریان و حرکت خاصی نباید دید. یک امری است که مجموعه ای از عناصر وجود دارد که اگر اینا جمع شد، قدرت ملی به وجود میاد. که حالا مثلا من چند تا از اینها رو ذکر میکنم. یک رکن قدرت ملی علم و فناوری است. این یک بخشی از علم و فناوری. یک رکن فکر و اندیشه ورزی است. دارای فکر بودن فرق میکنه با دارای علم بودن. باید فکر باشه که این آزاد فکری که ما شعارشو میدیم و هر کی شعارشو بده ما قبول میکنیم، این اثرش همین پیشرفت فکری است. یعنی اگر پیشرفت فکری نباشه، علم و اینها هم اگر گیر یک ملتی بیاد به دردش نخواهد خورد. باید فکر کار کنه، حرکت کنه، پیشرفت داشته باشه در مجموع ملت. اینم جز با آزادی فکر اصلا امکان پذیر نیست. یعنی بدون آزادی فکری پیشرفت فکری امکان پذیر نیست. یا یک عنصر دیگر امنیت و قدرت دفاعی است. بتوانه یک ملت خاطرش جمع باشه که میتوانه از خودش دفاع کنه، در مواقع اضطرار میتوانه از خودش دفاع کنه. یک بخش دیگر مسئله اقتصاد و رفاه عمومی است. این هم بسیار مؤثره که مردم از لحاظ معیشت دچار آسایش خاطر باشن. یک رکن دیگر سیاست و قدرت چانه‌زنی سیاسی و دیپلماسی است. این هم یک بخشی از قدرت ملی است که بتوانه یک کشوری، یک ملتی برگزیدگان و خبرگانی داشته باشه که بتوانن در میدانهای سیاست و دیپلماسی بتوانن چانه‌زنی کنن، مذاکره کنن، منافع ملت رو تثبیت کنن و به دست بیارن. یک رکن دیگر فرهنگ و سبک زندگی است. این هم یک رکن قدرت. اگر چنانچه لحاظ سبک زندگی تابع و اسیر دیگران و تابع بدون رأی و نظر دیگران باشن و فرهنگ مستقر خودشون رو نداشته باشن، طبعا این ضعف شدیدی در قدرت ملی است. یک عرض کنم که رکن دیگر منطق جذابی است که روی ملت‌های دیگر اثر بذاره و عمق راهبردی برای کشور درست کنه. اینی که شما یه منطق جذابی در جمهوری اسلامی داشته باشید که این رو وقتی با ملت‌های دیگر مطرح کنید بدون حاجب و واسطه، برای اونها جذابه و کشش داره و قبول میکنن، اون میشود عمق راهبردی شما. اینا همه این چیزها جزو مجموعه به هم پیوسته قدرت ملی. البته عناصر دیگری هم هست که الان من به یکیش بعداً باز برمیگردم اشاره میکنم که مورد بحث ماست. هیچ کدوم از این بازوهای قدرت نباید به نفع بازوهای دیگر قطع بشه. توجه داشته باشیم به این. حق نداریم ما هیچ کدام از این عناصر قدرت رو به خیال این که این مثلا با فلان عنصر دیگر منافیت اینو قطع کنیم. نه، همه اینها باید با هم دیگه به پیش بره که این هم ممکنه. واقعا ناشیانه است اگر کسی پیشنهاد کنه که ما قدرت دفاعی مون رو کم کنیم که دشمنا رو ما حساس نشن. از این ناشیانه تر و ساده لوحانه تر به نظر من چیزی نیست که آدم یه چنین حرفی بزنه که ما برای اینکه رو ما حساس نشن، ما قدرت دفاعی خودمون و توان امنیت خارجی خودمون رو کم کنیم یا کاهش بدیم. یا فرض بفرمایید که حضور در مسائل منطقه نداشته باشیم برای اینکه فلان قدرت بزرگ بدش نیاد یا بهانه گیری علیه ما نکنه. نه، این حضور در مسائل منطقه این عمق راهبردی ماست. این خودش وسیله استحکام نظام، وسیله قدرت نظامه. چطور اینو ما از دست بدیم وقتی چنین چیزی رو میتوانیم داشته باشیم؟ باید داشته باشیم. یا انصراف از پیشرفت علمی که بعضیا آقا مسئله هسته‌ای رو بذارید کنار، مسئله هسته‌ای این همه حساسیت درست کرده فلان کرد. خب مسئله هسته‌ای یه مسئله علمی است، یه مسئله پیشرفت علمیه و فناوری آینده ماست. ما به زودی، نه خیلی دیر، تا چند سال دیگه نیازمند به محصول انرژی هسته‌ای خواهیم بود. یعنی به طور کامل نیازمند خواهیم بود. به کی مراجعه کنیم؟ کی شروع کنیم که بتوانیم؟ بنابراین صرف نظر کردن و بی‌اعتنایی کردن به اینها، یا مثلا کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا هر قدرت دیگری برای اینکه ما از تحریم مسئول بمونیم، یعنی اون بازوی سیاست خودمون و چانه زنی سیاسی رو قطع کنیم، در مقابل اینا کوتاه بیاییم که نبادا مثلا فرض کنید که اگر یه خورده ای سرسختی کردیم مثلا تحریم بر ما تحمیل کنه. اینا به نظر من خطاهایی است، اشتباهاتی است و اینا بعضیا گفتن. البته این چیزها رو در طول زمان داشتیم، بعضیا با استدلال‌های سست، با استدلال‌های قابل خدشه و دارای ایراد از این چیزها گاهی زده شده به صورت عذرم که فکر پردازی در روزنامه و اینجا اونجا، و با اینکه اینا همش ابطال پذیر بود این استدلال‌های اینها و ابطال شد و اصرارشون فایده ای نداشت. اگر اجازه داده می شد در طول این سالها کسانی که می خواستند برخی از این بازوهای قدرت رو قطع کنند، اگر اجازه داده می شد که این کار رو بکنن، امروز کشور مواجه با یک خطرات بزرگی می شد. خدای متعال اراده فرمود و کمک کرد و امکان پیدا نکردند که این کارها رو انجام بدن. این هم این مطلب. خب حالا گفتم من به بعضی از این ارکان اقتدار ملی برمیگردم. یک رکن مهم اقتدار ملی اون چیزهایی است که به طور مستقیم به توده ملت برمیگرده، مثل اتحاد ملی، مثلا مثل اعتماد ملی، مثل امید ملی، امید عمومی، مثل اعتماد به نفس ملی. یه وقت جناب عالی که مسئول فرم بخش دستگاه اداره کشور هستید، آدم دارای اعتماد به نفسی هستید، اما یک کاری میخواهید انجام بدید، احتیاج به کمک مردم داره. مردم یه اعتماد به نفس نداشته باشن، شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. اعتماد به نفس ملی که بنده مفصل راجع به این یه وقتی صحبت کردم. اینها مثلا، یا استحکام ایمان ملی. یک اصولی وجود دارد که ملت ما به این اصول مؤمنه. این ایمان موجب شد که در اون وقتی که در دست مردم هیچ اسلحه‌ای نبود، حتی سنگ هم خیلی اوقات نبود، توانستن در مقابل گلوله نظامیان رژیم طاغوت بایستند و او رو سرنگون کنند، بر اثر ایمان بود. این ایمان خیلی سرمایه ارزشمندی است، ایمان ملی، حفظ ایمان ملی. این یکی از این سرمایه هاست که به مردم ارتباط پیدا میکنه. یا مسئله معیشت عمومی، یا مسئله روان بودن مسائل اجتماعی. حالا آقای رئیس جمهور شرح دادن بیانات شما آقایون رو. یکی از مسائل مهم در اداره کشور و زندگی عمومی مردم این است که مسائل مردم روان باشه، دچار مشکل و عایق و مانع و مثل همینی که حالا اخیراً مسئولین محترم تصمیم گرفتن که مثلا اون پنجره واحدی برای سرمایه‌گذاری بچه مثلا باز کنن. شبیه این چیزا کارها روان انجام بگیره، آسان انجام بگیره. اینا یه چیزایی که به مردم مرتبط میشه. این چیزا اگر تأمین شد، حضور مردم در صحنه تأمین خواهد شد. یعنی ما اگر توانستیم این مسائلی را که مستقیم به خود مردم ارتباط پیدا میکنه اینا رو تأمین کنیم، مردم حضورشون در صحنه 100% خواهد بود. البته به حمدالله الان هم با این که بعضی از این مسائل مشکل داریم ما، حتی در دهه 60 در دوران ارتفاع مقدس هم مشکلات زیادی وجود داشت، مردم حضور داشتن در صحنه، در این تردید نیست. اما اگر چنانچه این چیزا تأمین باشه، یک پارچه مردم در صحنه حضور خواهند داشت و وقتی مردم حضور داشته باشن، یک کشور و یک ملت هیچ غمی نخواهد داشت، هیچ هراسی از کسی نخواهد داشت. لذاست که شما به همین دلیل، چون از بس حضور مردم مهم است و حضور مردم هم وابسته به این چیز هاست، میبینید که شیاطین کوچک و بزرگ در صدد اغوای مردم هست. لاغوین نهو هجمعین که رئیسشون گفت، مشغول اغوا دائم دائم به وسیله این رسانه هایی که امروز دیگه خیلی آسان کرده رسوندن هر حرفی رو، هر دروغی رو و تزیین کردن و توجیه کردن هر حرف غلطی رو آسان کرده، به اعماق ذهنیات جامعه چیزایی رو میرسونن، اغوا میکنن دیگه. لاغوین نهو مجمعین، برای اینکه بتوانن مردم رو از اون ایمان، از اون اعتماد، از اون امید، از اون اعتماد به نفس، از این چیزایی که گفتیم منصرف کنن و اونها رو مایوس کنن، اونها رو اعتماد به نفسشون رو سلب کنن، اعتماد به مسئولین از اونها سلب کنن، اتحاد ملی رو تضعیف کنن. دائم باش در حال یه چنین کارهایی هستن و این کاری است که دشمن میکنه. البته هدف این است که مردم، یعنی توده های مردم مورد اغوا قرار بگیرند، اما وسیله اغوای توده های مردم اغوای خواص. امروز یکی از کارهای مهم اغوای خواص جامعه است. کسانی که عنوانی دارند و امکانی دارند و احیانا سوادی دارند و اغوای اینا، چون وقتی خواص اغوا شدند، اگر به این خواص اغوا شده فرصت داده بشه و امکان داده بشه، راحت مردم رو، توده مردم رو اغوا خواهند کرد. این یکی از سنگین‌ترین جنگ‌های نرم تاریخ کشور ما امروز در همین زمینه در جریانه. دارن دائم با مزدورپروری، با حرام خارسازی افرادی رو حرام خار میکنند. بالطائف الیل وقتی حرام خار شد، مثل حیوان جلال دیگه خیلی مشکل میشه او رو از حرام خاری دور کرد و مزدور پروری میکنند. بعضی ها رو با تهدید، بعضی ها رو با تطمیع و انواع و اقسام این چیزها. خب بنابراین الان یه جنگ نرم سختی وجود داره. البته من اینو بگم، عرض بکنم، چرا امروز جنگ نرم علیه ما اینقدر سخته؟ علت این است که ما قوی شدیم، ما قوی شدیم. امروز جبهه حق از لحاظ زیرساخت‌ها، از لحاظ امکانات قوی شده. دشمن ناچاره، یعنی چالش دشمن با جبهه حق امروز آسان نیست، امروز کار دشواریه. لذاست که همه تلاش خودشون رو میکنن که ذهنیات رو خراب کنن و به جنگ نرم متوسل بشن. این به خاطر قدرت و قوت ماست. خب گفتیم خواص آماجن، لکن در بین خواص عده زیادی، مجموعه های عظیمی از خواص به حمد الله امروز از پروردگان حوزه و دانشگاه به خصوص جوان ها، افراد زیادی هستند که اینها می توانند به معنای واقعی کلمه یک ستونی باشند، یک استوانه مستحکمی باشند و هم با بصیرتن هم پرانگیزه هستند. خب ولی خب البته دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چیکار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد تبیین، همینی که شما هم در بیاناتتون در این دو روز مکرر گفتید، بنده هم قبلا چند بار تا حالا تکرار کردم و بحث جهاد تبیین رو گفتم. خب حالا جهاد تبیین، چرا میگیم جهاد؟ این گرفته شده از کلام امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین در اون وصیت معروف خودشون به حسنین علیه السلام که خطاب به اونهاست، منتها می‌فرماید و من بلغه کتابی، یعنی بنده و شما هم مخاطب این وصی و مخاطب این وصیت هستیم. در اونجا از جمله چیزهایی که می‌فرمایند والله الله فی الجهاد و اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، جهاد با السنه. حالا خوشبختانه ملت ما کسانی که میتوانستن وارد بودن با اموالشون با انفسشون جهاد کردن، الان هم دارن جهاد میکنن. با السنه هم باید جهاد کرد، کسانی هم در این بخش میتوانن واقعا فعال باشن و جهاد کنن. خب حالا در زمینه جهاد تبیین ما صحبتهای متعددی کردیم، من چند نکته رو در این زمینه امروز عرض میکنم که شاید قبلا اینها رو عرض نکردم. یک نکته که زودتر از همه باید این رو عرض بکنم این است که شنیدم در مجلس یک بودجه سنگینی برای جهاد تبیین در نظر گرفتن. بنده خیلی سازگار نیستم با این جور سبک در برخورد. تجربه من، ما سالهاست که با دستگاه‌ها و با بودجه‌ها و با اینها مواجهیم دیگه. تجربه بنده میگوید که بودجه‌های بی‌نام و نشانی از این قبیل غالباً هدر میره، به نتیجه نمیرسه. یه بودجه سنگینی رو مجلس میگذاره، البته من به مسئولینی که این بودجه مثلا باید به دست اونها برسه اعتماد دارم ها، اینو به شما عرض بکنم. به هیچ وجه به اون مسئولین من بی‌اعتماد نیستم، چه در وزارت ارشاد چه در سازمان تبلیغات و امثال اینا، اعتماد به اینها داریم، مردمان مؤمن و سالمی هستند. لکن طبیعت این کار یه طبیعت غلطی است که یه بودجه سنگینی رو بگذارن به عنوان جهاد تبیین، که حالا البته امیدواریم که این آقایون توجه کنن و بنده خلاصه موافق نیستم. حالا ما به عنوان کسی که به جهاد تبیین خیلی هم اهمیت میدم، با این جور بودجه گذاشتن و با این جور چیز کردن بنده توافقی ندارم. یه نکته. نکته دوم این است که در جنگ های سخت با سلاح های قدیمی دیگه نمیشه جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و با این چیزا نمیشه به جنگ توپ و موشک و اینها رفت. در جهاد تبیین هم همینجوره، با شیوه های قدیمی. البته بعضی از شیوه های قدیمی جایگزین نداره، مثل منبر، مثل مداحی، اینا قدیمی است اما اینا جایگزین نداره، اینا همچنان اثرگذار هست و هیچ چیز دیگه جای اینها رو نمیگیره. لکن از لحاظ ابزارهای گوناگون بایستی به روز حرکت کرد. البته ما امروز در این زمینه سلاح‌های سخت افزاریمون خوبه، یعنی بخش فضای مجازی و امثال اینها بالاخره فعالند و کار میکنند، و اگرچه فضای مجازی مشکلاتی داره که باید انشالله همت کنند جناب آقای رئیسی و دوستانشون این مشکلات برطرف بشه، هر چه زودتر باید برطرف بشه این مشکلات. لکن به هر حال در دسترس است، کارهایی که باید انجام بگید لحاظ سخت افزاری در دسترسه. مهم بخش نرم افزاری قضیه است. سلاح تبیین یک بخش نرم افزاری مهمی داره، در اینجا بایستی نوآوری صورت بگیره، بایستی سخن نو گفته بشه و شیوه نو در بیان عرض کنم که ذکر بشه. و به نظر من امروز اون چیزی که میتوانه به بهترین وجهی به صورت یک سلاح مؤثری عمل کنه، تبیین مفاهیم عالی اسلامی است در زمینهای مختلف، چه در زمینه مسائل معرفتی. در زمینه مسائل معرفتی حرفای نگفته ما زیاد داریم، حرفای قابل گفتنی که برای دنیا جذاب و شیرینه ما زیاد داریم. مسائل معرفتی، مسائل معارفی، در زمینه مسائل مربوط به سبک زندگی اسلامی خیلی حرف نگفته در این زمینه داریم. بحث فرض کنید حالا یک قلم بحث محیط زیست، یک قلم بحث معامله با حیوانات، یک قلم بحث خانواده است. اینا سبک زندگی است دیگه. در همه اینها اسلام حرفهای جذاب داره، معارف اسلامی، که اینها رو میشود از درون متون اسلامی تخلیص کرد و تجرید کرد و اینها رو در اختیار همه گذاشت. یا در زمینه آیین‌های حکمرانی اسلامی، یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه و میتوان اینها رو مطرح کرد، مسئله حکمرانی اسلامی است. حکمرانی در منطق اسلام از بن و بنیاد با حکمرانی‌های رایج جهان متفاوته، نه شبیه سلطنت، نه شبیه ریاست جمهوری‌های امروز دنیاست، نه شبیه فرماندهی هاست، نه شبیه رؤسای کودتاگره، شبیه هیچ کدوم از اینا نیست. یه چیز خاصی است متکی به مبانی معنوی. سبک حکمرانی اسلامی اینه: مردمی بودن، دینی بودن، اعتقادی بودن، اشرافی نبودن، مصرف نبودن و ظالم نبودن. نه ظالم، لا اظلمن ولا اظلمن، که ولا اظلمن و انت المطیع لدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر علی القبض من. در این دعای صحیفه سجادیه اینا هر کدام، هر کلمه کلمش مبانی مهم معرفتی است. اینا چیزایی است که سلاح‌های جدید ماست، باید از اینها استفاده کرد. این هم یه نکته. نکته سومی که در باب جهاد تبیین عرض می‌کنیم این است که بایستی در جهاد تبیین راه پیشرفت و تعالی مادی ملت از بیراه‌ها و کجراه‌ها جدا بشه. یکی از مسائل مهم اینه. ما یک روزی در سالها پیش در خطبه نماز جمعه گفتیم خودی‌ها و غیر خودی‌ها، جنجال و فلان، که بله چرا تقسیم میکنید به خودی و غیر خودی، در حالی که همون حضراتی که این مسئله رو چیز میکردن بارها و بارها در مسائل گوناگون خودشون خودی و غیر خودی رو اعمال کردن. بحث خودی و غیر خودی بحث اساسی است، نه خودی به معنای خیشاوند یا هم مسلک یا هم حزب یا هم فکر در مسائل گوناگون، نه، خودی در اعتقاد به راه اسلام، در اعتقاد به نظر قرآن، در اعتقاد به ایمان اسلامی. و حرکت عظیم جمهوری اسلامی که این همه برای او هزینه شده، این مهمه. این راه صحیح از کجراهه و بیراهه واسی جدا بشه، روشن بشه. در جهاد تبیین این معنا مهمه. و یک نکته دیگر هم در باب جهاد تبیین، نکته پایانی اینه که اگر بدانیم این تحذیر خود ماست، تهدید خود ماست، بدانیم که اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیره، دنیا مداران حتی دین را هم وسیله هوسرانی و شهوترانی خودشون قرار خواهند داد. یعنی اگر من و شما کارمون رو درست انجام ندیم، اونی که براش صرفاً دنیا مطرح، دنیای شخص خودش، دنیای خودش یعنی هوس‌های خودش، آرزوهای خودش، خواسته‌های شخصی خودش، او حتی دین را هم در خدمت خواهد گرفت. این جمله در نامه معروف امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب مالک اشتر، حضرت شرح میدن که کسانی رو انتخاب کن که این خصوصیات داشته باشد. یک مفصل خصوصیات رو ذکر میکنن، میگن اینا رو برای همکاری خودت انتخاب کن که دارای این خصوصیات باشن. بعد که اون خصوصیات رو بیان میکنن، بعد میفرماین که فنظر فی ذالک نظرا بلیغا، با دقت نگاه کن، با دقت نظر کن. فان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار. عجیبه، این رو امیرالمومنین میگه، مالک اشتر، یعنی مثلا 20 چند سال بعد از رحلت پیغمبر. این اشاره به همین تسلط بنی امیه و عناصر اونچنانیست دیگه. اون کسانی که نماز صبح 4 رکعت یا 6 رکعت میخوندن، بعدم میگفتن که اگر بخواهید حالمون خوبه، خوشه، بیشترم میخونیم برات اونا. فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ وَيُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا. دین رو وسیله به دست آوردن دنیا و اطفاء شهوات خودشون قرار بدن. به خدای متعال پناه میبریم از اینکه در این دامهای سخت شیطان قرار بگیریم، چه خودمون چه مردممون. امیدواریم که انشالله از این حرفایی که زدیم خودمون در درجه اول متعظ بشیم، بعدم این حرفا اثر کنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، این ماه شعبان رو برای همه امت اسلامی، برای ملت عزیز ایران مبارک بگذارون. پروردگارا قلب مقدس ولیعصر رو از ما راضی و خوشنود کن. ما رو از دعا و رضای اون بزرگوار برخوردار بفرما و سلام و ارادت ما رو هم به ایشون ابلاغ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.